اونها چگونه در این جشنواره حاضر شدن؟ آیا مقالات داشتن یا در واقع اومدن از در واقع دستاوردهایی که شما داشتید مطلع شدن؟
ما هم فکر کنم 5 تا نشست ارائه خارجی داشتیم توی پنل نشستامون.
بله.
و توی
به زبان انگلیسی و یا
بله
زبان
بله
دیگه هم
ارائه زبان انگلیسی بوده.
بله.
و در پیشنهاد داشتیم، متاسفانه به جهت کرونا نتونستیم استقبال بکنیم. حضور در نمایشگاه ما رو چند تا کشور پیشنهاد داده بودن که حضور پیدا بکنن، ما چون برنامه امسالمون این بود که حضوری باشیم، منتها تو دقایق آخر متوجه شدیم که این جهش و سویه جدیدی آه. اومده و
آقای دکتر قبلا هم 2 روزه بود یا اجلاس های قبلی؟
نه قبلا معمولا 3 روز میکشید دیگه، 2 روز و نیم تا 3 روز طول میکشید وقتی اجلاس حضوری بود.
بله.
و یک نشاط دیگه ای هم داشت که تمام تلاش ما تو این 2 سال این بود که تو بستر مجازی چیزی از کمیت و کیفیت این اجلاس کاسته نشه به جهت ساختار در واقع مجازی بودنش. ارتباط ما با کشورهای همسایه در واقع نگرش سازمان اینه که الحمدلله بعد از امر خودکفایی ما جهت این که بتوانیم این شرکت‌های داخلی رو حمایت بکنیم ازشون،
بله.
باید به بازار جهانی اینا رو وصل بکنیم که علاوه بر تأمین نیاز داخلی اینا بتونن مستمر فرایند ساخت و تولیدشون رو ادامه بدن. چون همون جوری که مدیر کل محترم جهات خودکفایی ما اشاره کردن،
بله.
ما تو بسترهایی مثل تولید، مثل انتقال و انتشار میزان نیازمندیمون متفاوته. تو بستر انتشار چون جغرافیای کشورمون الحمدلله خیلی گسترده است و متاسفانه موانع طبیعی شامل کوه و تپه و اینجور چیزا داریم، امر پوشش باعث شده که ما نزدیک به 7000 تا ایستگاه کم قدرت و متوسط و پرقدرت تلویزیونی و رادیویی FM داشته باشیم. خب اونجا برای یک فرستند و ساز ما بازار خوبیه، اما تو امر تولید مثلا فرض کنید که یه میز میکسر که خیلی های تکه بخواد ساخته بشه، سازمان ممکنه به اندازه 17-18 تا استدیویی که داره در نهایت نیازمندی داشته باشه. خب اگر شرکتی بخواد هزینه آرندی بده، کلی تحقیق کنه برای 17 تا محصول، شاید به صرفه نباشه. برای رفع این موزل سازمان صدا و سیما به عنوان حامی این شرکت ها بران شد که در اجلاس فنی از کشورهای همسایه و رادیو تلویزیون و کارشناساشون دعوت بکنه که حضوری در نمایشگاه ما شرکت پیدا بکنن، محصولات ما رو ببینن و بر اساس مشتری مداری ما بتوانیم محصولاتمون رو ارائه بدیم. که در سنواتی که حضوری بود، ما 2 سال پیش افتخار برگزاریش رو داشتیم، خاطرم هست که کشور سوریه، عراق، افغانستان و تاجیکستان یه پیشنهاداتی تو امر خرید داشتن از ما که میگم این کرونا یه مقدار شاید موانع ایجاد کرد و نگذاشت که اونجوری که ما دوست داشتیم این ارتباط رو
در واقع هم بومی‌سازی شده، هم شما تکنولوژی هم میفروشید.
بله بله، یعنی شرکت هایی که موفق شدن فرض کنید تو امر فرستنده های تلویزیونی یا FM این توفیق رو پیدا کردن که این محصول رو بسازن در کشور با کیفیت بسیار عالی که بتواند بدون توقف در ایستگاه های ما سیگنال رسانی کنه خدمت.
این شرکت ها زیر مجموعه صدا و سیما یا
نه شرکت ها خصوصی هستند؟ شرکت ها
شما فقط حمایت میکنید؟
ما به جهت حمایتشون در پاسخ به سوال شما که این ارتباط با فرای مرزهای ایران با رادیو تلویزیون های ملی کشورهای دیگه از چه منظری در واقع و چه نیازی این برقرار شد و چه میزان این استقبال شده، خواستم عرض بکنم خدمت مخاطبینتون که نیاز اصلی از این ارتباط در واقع تعامل دو سویه بود و بیشتر حمایت صنعت داخلی رسانه که ما بتوانیم شرکت‌های فعالمون رو معرفی کنیم به کشورهای همسایه‌مون که اگر تو زمینه‌هایی که مشترک محصول نیاز دارن بتوانند از بازار داخلی ایران تهیه بکنند و
در واقع شما یک کار دوسویه میکنید، هم از شرکت‌های داخلی حمایت میکنید، بله، از کالاهاشون استفاده میکنید، همینا رو معرفی میکنید به، بله، جاهایی که ارتباط دارید.
بله. و دو سال پیش افتخار داشتیم در نمایشگاه بین المللی IBC که یک نمایشگاه واقعا مطرحیه در سطح دنیا، ما اونجا یه غرفه‌ای بگیریم تحت
این شامل کدوم کشور است IBC؟
IBC در هلند، در آمستردام هلند هر سال برگزار میشه. متاسفانه باز به خاطر کرونا IBC هم این دو سال تعطیل بوده. یه نمایشگاه بسیار بسیار بزرگیه که تمام مطرحان بزرگ
صنعت رسانه اروپایی و آمریکا و اینا،
بله، حضور پیدا میکنن. در کل دنیا ما 3 نمایشگاه بزرگ داریم.
بله، اینا رو توضیح بدید.
آره، یکی IBC، یکی نبه، یکی هم در واقع توی در واقع دبی چیز میشه، اسم خوبی داره، حالا حضور ذهن ندارم.
حالا برمیگردیم اونو توضیح میدید.
این 3 نمایشگاه بین المللی داریم، مخاطبین باید بدونن.
جهانی‌اند.
آره، جهانی‌اند. که مهمترینشون همین IBCه.
بله.
که آخرین دستاوردهای صنعت رسانه در معرض دید بازدید کنندگان قرار
میگیره. ما اونجا هم حضور داریم دیگه.
بله، نمایندگان فعالی از ایران میرن. ما حضور در واقع پایگاهی نداشتیم تا 2 سال پیش. 2 سال پیش به همت معاون محترم توانستیم غرفه اونجا بگیریم.
آها.
و محصولات IRIB رو اونجا،
همین بومیا رو بردید اونجا.
بله، بردیم اونجا و مورد استقبال هم قرار گرفت. و
اون نب کجا هست فرمودین؟
اون توی در واقع ایالات متحده است.
بله.
اون NAB. و این یکی هم که حالا میگم اسمش یادم نمیاد.
بله.
حالا
حالا مهمانان دیگه شاید اشاره کنن.
آره آره، حتما آقای حسینی و آقای بهزاد محمدی میدونن اسمش رو.
بله.
اون هم در امارات متحده عربیه اگر اشتباه نکنم سالانه. اما مهمتر از همه شون IBCه.
احتمالا اینجوری باشه، ما تو منطقه رتبه یکیم دیگه.
IBCه. از همه مهمتر IBCه.
نه، در منطقه چطور
تو هستی؟ منطقه وضعیت در واقع صنعت رسانه به جد میتونم عرض بکنم رتبه برتری داره. بله، رتبه یک
رتبه
هستیم.
خوب داریم. بله.
کشورهای همسایه اونقدری که من توفیق داشتم در ملاقاتهایی که بوده یا از طریق سایت‌ها پیگیری کردیم، به اندازه ما رشد نداشتن تو صنعت رسانه. و واقعا گفته معاون محترم ما اینه که صنعت رسانه رو باید صنعت انقلاب اسلامی دونست، چون شاید ما تو عرصه های دیگه قبل از انقلاب ما تولیداتی در حد مونتاژ یا غیره داشتیم، اما تو صنعت رسانه 100% وابستگی بود و تمام محصولات ما قبل از انقلاب بلا استثنا خرید می شده از خارج از کشور، عمدتاً از فرانسه و ایالات متحده و کانادا محصولات، یا ژاپن، انیسی ژاپن ما محصولاتمون رو می‌خریدیم. تمام تجهیزات استدیویی ما، بستر انتقال و انتشار ما از این کشورها تهیه می‌شد. و درست بعد از انقلاب و همون 1375 که همکار من اشاره کردم بهش، بله، با ایجاد اداره کل جهاد و خودکفایی و دستور ریاست وقت سازمان های دکتر لاریجانی، این اراده در واقع جمعی در حوزه فنی شکل گرفت که ما بریم و این ما میتوانیم را در عرصه صنعت رسانه و تولیدات فنی،
یعنی 25 ساله که حوزه خودکفایی شکل گرفت.
شکل گرفته. اولویت با کدوم بوده؟ با پرمصرف ها بوده. یعنی اومدیم گفتیم آقا ما تو تولید دوربین میخوایم، لنز میخوایم، دو بستر مثلا همین تولید، میز صدا میخوایم، میکسر میخوایم، دیستریبیوتر میخوایم، تو مصدر انتقال فیبر، دستگاه مثلا گرینجرهای فرستنده گیرنده هستش، اما تو انتشار که حلقه آخر ماست، ما فرستنده میخوایم، فرستنده که بتونه تو باندهای مختلف انتشاری از USF که برای تلویزیون VHF و FM و در واقع رادیو AM بتوانیم فرستنده داشته باشیم. تو اون حلقه خیلی موفق بودیم، اشاره کرد آقای حسینی. تو رادیو AM من به جرأت، چون خودم مدیر کل رادیو AM بودم، شاید 90-95% خودکفاییم. همه چیزیشون
داخل. یه موج کوتاه یا چیز
AM تو باند تقسیم موج متوسط محسوب میشه. SW موج کوتاه، متوسط تکنیک SW هم همون AM. تو FM و TV بالای 85-90% باز ما خودکفاییم، چون مصرفمون خیلی زیاد بوده. بعد اومدیم تو انتقال. انتقال دیگه چون پلتفرم ثابت هست اونجا زیاد شاید ما کار نکردیم، هلوش همون 40-45% که اشاره شد. تو تولید هم الحمدلله الان همکاران ما تو اداره کل صدا و تصویر ورود کردن و چون از بالاترین تکنولوژی های ساخت برخوردارن، محصولات پردازش صدا و تصویر که همینجا هم که الان جناب عالی مشغول به کار هستید، اون طرف همکار شما تو رژی از تجهیزات فوق پیشرفته استفاده میکنه که برای ساختش احتیاج به یک دانش قوی علمی هست، که این خبر خوبم به ملت عزیزمون بدم که ما تو زمینه ساخت میزهای میکسر صدا و تصویر هم ورود کردیم و انشالله در مصاحبه بعدی من این افتخار رو داشته باشم که بگم اینا رو هم داخل کشور ساختم.
بله قطعا اینا رو بگید، حتما مردم عزیز در واقع مطلع میشن که چه خدماتی در حوزه شما شکل گرفته و تونستیم افتخار
بنابراین اجلاس
تو این حوزه رقم بزن
که از ابتدا فقط میخواسته از همکاران خودشون تقدیر و تشکر کنه، تو این سنوات تو این 21 سال اومده به جایی رسیده که در واقع الان هم از همکارا خودمون تشکر میکنیم، هم انعکاس میدیم تو چه وضعیتی هستیم،
اینجا هم برنامه انعکاس
آره نسبت به دنیا در چه وضعیتی هستیم، در واقع مخاطبین بدونن که الحمدلله سازمان صدا و سیما بخش فنیش پیشروه، تو لبه تکنولوژی داره حرکت میکنه. الان شبکه فراتر، شبکه 4K زیاد همگیر نیست تو دنیا، اما ما داریمش به صورت آزمایشی داریم پخشش میکنیم تو تکنولوژی های دیجیتال DBBT DBBT2 که در واقع در آخرین دستاورد بشر هست، ما داریم استفاده میکنیم برای حلقه انتشارمون و تجهیزات مورد نیاز خودمون رو علی رغم بغض دشمنان و به کوری چشم اونا که تنگ گرفتن عرصه رو برای ایران و ایرانی، باعث افتخاره که همکاران و جوانان زحمتکش این مردم شریف همین محصولا رو با نمونه بهتر از خارجیش دارن داخل کشور تهیه میکنن.
ان شاء الله. آقای دکتر شریفی خیلی ممنون. اما آقای دکتر درویش امیری، آقای دکتر درویش امیری در بخشی از صحبتایی که در واقع صحبتای مقدماتیتون داشتید به موضوع ایده اشاره کردید و گفتید که تعدادی ایده هم هر سال تو این اجلاس میاد. خواهم از این ایده ها بگید که اولا کسایی که ایده ها رو میدن شما چقدر امانت دارید، چگونه از ایده هاشون استفاده میکنید و چقدر مشارکتشون میدید در اینکه ایده هاشون رو عملیاتی کنن.
بسیار عالی. خدمت حضرت علی و شنونده ها عرض کنیم خدمت شما که اجلاس فناوری
امسال چند تا ایده بود؟
ایده های برتر رو عرض میکنم خدمت شما
که شنوندگان هم بدونن.
بله ما حدود 99 طرح ایده از ایران مراکز بوده. و بله الان عرض میکنم خدمت شما مراکز و حوزه های ستادی در واقع سازمان داشتیم که عرض کردم خدمت شما
همه از داخل سازمان بوده بله از بیرون هم دادم.
ببینید طرح و ایده بر اساس در واقع توجهی که در واقع معاونت و سفناوری و موضوع اجلاس به بحث خلاقیت و نوآوری در بخش‌های مختلف در واقع فنی داره، در سنوات گذشته اجلاس خب این همواره مطرح شده بود، تبیین شده بود و الحمدلله امروز این به صورت نمادین و به صورت یک موضوع حرفه‌ای در اجلاس فناوری رسانه دنبال میشه که این ظرفیت رو ما در اختیار در واقع کارشناسامون در بخش‌های مختلف فنی، چه دوستانی که در ایستگاه‌ها و مراکز نگهداری فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی مستقر هستند، چه دوستانی که در مراکز صدا و سیما مستقر هستند، کارشناس‌های فنی ما در بخش‌های مختلف و کلیه همکاران فنی ما در حوزه‌های ستادی در موضوعات مختلف، یعنی همون موضوعات هفت‌گانه‌ای که ما رسانه باهش مواجه هست در چرخه تولید بخش، از جمله زیرساخت‌های فنی، ساختمان و تأسیسات و در بخش مثلا صدا و تصویر و در بخش سیگنال رسانه، در بخش فناوری های نوین، در بخش های مختلف به اصطلاح موضوعات مختلفی که مربوط به صنعت رسانه هست، با توجه به کاربری که در واقع در بحث خلاقیت و نوآوری میتونه داشته باشه، اون ایده ها جمع‌آوری میشه، حالا چه به صورت مکتوب و چه به صورت عملی، که در کمیته مخصوص خودش داوری میشه و کلیه این طرح ها پس از ارائه به کمیته در واقع ایده ها، طرح و ایده ها اونجا مورد بازبینی و بازنگری مجدد قرار میگیره، در معرض در واقع توجه داوران قرار میگیره. طوری نیست که مثلا بگیم که خب این ایده مثلا فرض کنید که حالا همینطوری انتخاب شد، نه، ایده های مطرح خواهد شد که قابلیت اجرایی داره و در بخش های مختلف همکارانمون در واقع رو موضوعات سرمایه گذاری های حرفه‌ای انجام میدن که اینا رو ما بتونیم در بخش مختلف،
جایزه هم داره دیگه.
بله جایزه هم داره. ما اگر
امسال چند تا جایزه دادیم؟
عرض میکنم اجازه بفرمایید که ما در بخش طرح و ایده ما امسال 3 برگزیده داشتیم.
اسامیشون رو میتونید بگید؟
والله اسامی همکارا رو که نه متاسفانه
من خواستم از اینجا در واقع اسامیشون رو اعلام کنیم. حالا اگه داشتید
خوب. ما 24 تا انتخاب داشتیم از
99 تا
قابلیت در واقع بررسی بود. 9 تا از این طرح‌ها ممتاز شدن. حالا من اسامی همکاران رو بریز ندارم. 15 تا طرح هم برگزیده شدن که در مراسم اختتامی،
یعنی 15 تا ایده شدن،
15 تا طرح برگزیده شدن که ما افتخار این داشتیم که حالا با توجه به اینکه خب خیلی از این عزیزان حضور نداشتن در سالن، ما به 3 نفر از همکارانمون که در محل حضور داشتن هم که امروز هم که توسط ریاست محترم سازمان در واقع به این دوستان جوایزشون اهدا شده.
این علاوه بر اونه که طرحشون هم استفاده میشه دیگه، یعنی ایده ها رو دادن جایزه گرفتن بعد میره برای عملیاتی شدن.
انشالله ببینید سیاست روی کرده ما، حالا چون من تو بخش اعتبارات و بودجه و در واقع برنامه ریزی هستیم در این خصوص، سیاست ما رو از سال گذشته های دکتر علیدادی معاون محترم تو سفرنابری های مهندس شریفی قایم مقام محترم دستور فرمودن که ما این ایده ها رو به نوعی حمایت کنیم و سرمایه گذاری کنیم که از حالت ایده خارج بشه و بتونیم اینا رو به تولید صنعتی برسونیم و تولید تجاری برسونیم. در بخش های مختلف این سیاست گذاری شده و ما آمادگی داریم که اگر طرحی جامع و قابل گسترش باشه بتونیم اینو انشالله حمایت مالی بکنیم که بتونه از این ظرفیت خلاقیت بومی در واقع استفاده بشه.
بله خیلی ممنون. اما آقای سید حمیدرضا حسینی مدیر کل تحقیقات و جهاد خودکفایی که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم و عرض سلام مجدد دارم. آقای حسینی، آقای حسینی ارتباطتون برقراره؟ مثل این که در واقع ارتباطمون قطع شده. با آقای دکتر شریفی قائم مقام توسعه فناوری رسانه در واقع ادامه میدیم. آقای دکتر شریفی، یه نکته‌ای که وجود داره در عرصه در واقع علمی اینه که تحقیقاتی که انجام میشه همش نظری نباشه و بیاد عملیاتی بشه، یعنی بتونه در حوزه فنی و عملیاتی استفاده بشه، یعنی اون فاصله بین در واقع علم و اینکه عملیاتی شدن خیلی کم بشه. شما تونستید توی اجلاس فناوری رسانه و سازمان صدا و سیما در توضیحاتتون که این اتفاق رو رقم بزنید که در واقع این عملیاتی شدن رو ما ببینیم، یعنی تحقیقاتتون بیاد عملیاتی بشه. میخوام در واقع به این موضوع بپردازیم. دوستان اطلاع دادن که آقای مهندس حسینی هم ارتباطش برقرار شده. آقای حسینی ارتباطمون برقرار. عرض سلام مجدد.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای حسینی، من سوال رو از خدمت آقای شریفی پرسیدم، میخوام از خودتون که در واقع مسئول تحقیقات معاونت توسعه فناوری هستید جواب بدید که چه میزان از تحقیقاتی که انجام میدید در واقع از حوزه نظری وارد حوزه عملیاتی میشه و میتونیم در سازمان صدا و سیما تحقیقات شما رو ببینیم و اصلا فرایند تحقیقات فنی در صدا و سیما چگونه است؟
خدمت شما عرضم که در مبحث تحقیقات به هر حال یک فرایندی وجود داره به نام رصد فناوری.
بله.
و فناوری هایی که در دنیا وجود داره در حوزه برودکست و برودبند یا در حقیقت تلویزیون سنتی و فضای مجازی، همکاران ما در سازمان صدا و سیما در اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی یک فرایند کاملا منظم و ساختار یافته این رصد فناوری رو انجام میدن از طریق رصد همایش ها و وبینار ها و خدمت شما عرض کنم نمایشگاه هایی که تو این صنعت وجود داره، رصد کمپانی های بزرگ، رصد خدمت شما عرض کنم مؤسساتی که تو این حوزه در حال فعالیت هستن و فناوری های نوین اینجا استخراج میشه و همکاران روی اون فناوری های نوین اون مواردی که کاملا میتونه صنعت ما بهش نیاز داشته باشه در حوزه برودکست و برودبند رو تمرکز میکنن و این دانش پایه رو اونجا ایجاد میکنن و مرحله بعدی این هست که تحقیقات نظری در این رابطه با دانشگاه ها و افراد متخصص در این حوزه انجام بشه و در مرحله انتهایی این به قول معروف تحقیقات وارد فرایند ساخت و وارد فرایند عملیاتی میشه و با شرکت های دانش بنیان خلاق و فناور داخلی این تحقیقات در میان گذاشته میشه و به محصول میرسه. به این صورت هست که ما میتونیم تقریبا میشه گفت زیر ساخت فنی سازمان صدا و سیما رو همیشه در اون لبه و امکانات عالیه‌ای که وجود داره نگه بداریم و این سیستم رو همیشه به روز نگه داریم و از فناوری‌های روز استفاده بکنیم و بتونیم سیستم رو کاملا در شرایط بهینه و شرایط عالی مورد استفاده قرار بدیم.
بله خیلی ممنون آقای سید تمیتزا حسینی، کماکان ارتباطتون رو داشته باشید. آقای دکتر شریفی، من میخوام این سوال رو بکنم، کشور ما در واقع کشور بسیار گسترده‌ای با استان‌های مختلف و همکارتون فرمودن ما 33 مرکز استانی داریم با این گستردگی، هر کدومشون صدا و سیمای خاص خودشون رو هم دارن و صدا و سیما تونسته در واقع به عنوان صدای مردم صداش در سراسر کشور و سیماش هم همینطور شنیده بشه، ضمن اینکه به حوزه مجازی هم ورود کردید. میخوام بگم که این گستردگی رو چجوری دارید هدایت میکنید؟ این همه شبکه که یک رسانه بسیار منحصر به فرد تو دنیا، خیلی کمتر کشوری وجود داره که مثل ما این همه مراکز استانی، این همه شبکه‌های رادیویی، این همه شبکه‌های تلویزیونی و اینکه بتونه به این قوت کارش رو ادامه بده، میخوام به مردم توضیح بدید که مردم مطلع بشن که شما چه کار میکنید که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور به لحاظ فنی مشکل نداشته باشه.
خب اول بگم که این الحمدلله خدا رو شاکرم این اسم نمایشگاه یادم اومد، کپسد.
بله
آره فرمودید. آره کپسد، من اومدم تقلب کنم قربون شما هم برم، یه جای استودیو دارید نه آنتن میده. هر کاری کردم این گوگل باشه
شما خودت.
آخر خدا رو شاکرم که
آقای دکتر
درمنده نکرم میشه مقطعات شما، چون خیلی برام مهم بود که اسم اون نمایشکارم بیارم.
بله
در خصوص سوال
آقای دکتر من یه نکته فقط بگم، ما تو رادیو گفتگو همیشه به اینترنت نیاز داریم، همیشه به فناوری، همینجا عاجزانه می‌خوایم که این امکانات ما رو بیشتر کنیم
ان شاء الله رب العالمین. ما دیگه از نزدیک
اینترنت رو درست
شما رو آره ان شاء الله. در خصوص پاسخ به سوال ارزتالی باید عرض بکنم، بله طبعا نظارت یک امر بسیار حیاتیه برای صحت و سلامت عملکرد تجهیزات فنی. ما اداره کلی داریم در واقع در خود مجموعه فنی که اون اداره کل، اداره کل نظارت و ارزیابی فنی محسوب میشه. یه بخش مونیتورینگ داره این اداره کل، یه امور داره که از آخرین دستاوردهای به قول معروف تکنولوژی دنیا که الحمدلله شرکت‌های ما هم مسلطن بر اون اومدن، از آخرین وضعیت حیاتی دستگاه‌ها نمونه گیری کردن و اووردن. ما در جامع جم تو مونیتورینگ جامع جم به صورت 24 ساعته داریم رصد میکنیم،
یعنی همه شبکه‌ها
رو داریم رصد میکنیم، بعد به صورت حلقه تولید تا انتشار، چون اگر یه وقفه بیفته ما باید در آن ثانیه بتونیم تصمیم بگیریم که آیا این الان تو فرستنده پخش نمیشه، مردم حس میکنن که سیگنال نیست، سیاهیه.
مخاطبان چجوری اطلاع میدن؟
مخاطبان که زنگ میزنن
162؟
بله با روابط عمومی تماس میگیرن، اما ما نباید بگذاریم اونجا برسه. ما عرق داریم، و آنتن در واقع حیثیت ماست، آبروی اصلی ماست و مخاطبین به قدری پیش ما ارزش دارن که سازمان از آخرین دستاوردهای تکنولوژی استفاده کرده و در جاهای حساس رزرو گذاشته. الان همین صدایی که داره به محضر مخاطبین میرسه از طریق امواج AM یا FM، اونجا ما دو تا فرستنده داریم، اصلی زیر باره، اگر یه اتفاقی برای اصلی بیفته بلا فاصله رزرو سویچ میکنه و ادامه انتشار انجام میشه. خب تمام این سیگنال ها میاد شبکه میشه و در بستر IP منتقل میشه، میاد تو مرکز مانیتورینگ ما. ما اونجا شیفت 24 ساعته داریم، همکاران من
دکتر استان ها رو هم وسط میکنید؟
بله، اونجا تو استان ها ما تو حلقه انتشار سیگنال رسانیشون رصد میکنیم. یعنی چی؟
یعنی از تهران متوجه میشید که اونجا هم چه خبره دیگه؟ یعنی
بله. بله ما سیگنال رسانیشون رو کاملا رصد میکنیم، که چون فرستنده ای که داره سیگنال استان رو پخش میکنه باز تو رصد ماست و ما متوجه میشیم که در واقع این فرستنده دچار اختلال شده یا سیگنال بهش نرسیده.
آیا مهندس برای شبکه‌های برون مرزی چی؟ مثلا همه ببینید... که کشورهای خارجی بعد پخش
ببینید برای شبکه‌های برون مرزی ما فقط از طریق ماهواره‌ها ترانسپوردرهایی که سیگنال رو میفرستن، چون تو برون مرزی ما تجهیزاتمون طبعا اونور باید باشه، ما فرستنده که نمیتونیم اینور داشته باشیم با یه قدرت،
یعنی مثلا اونها رو هم رصد میکنید.
ببینید تو برون مرزی ما از طریق ماهواره سیگنال میدیم به مخاطبین ما.
بله.
و سیگنال های ماهواره ای رو ما مخاطب رو ارزیابی میکنیم که سیگنال به مقصد رسید یا نه. یه رادیو برون مرزی هم داریم، SW، که داخل کشوره، اونم با همکاری دفاتر خبرمون که در کشورها هستن یه سامانه ای نصب کردیم، اونجا داره سیگنال رو میگیره به ما میده که ما متوجه بشیم سیگنال ارسالیمون به مقصد رسید. اصلا یک بنگاه سخن پراکنی، یه سازمان به قول معروف در حد رسانه ملی، بایستی مطمئن بشه که این محتوا و یه پیامی که برای مخاطب دیده به دست مخاطب صحیح و سالم رسید. و برای این منظور ما تمهیدات خاصی که برای شنوندگان مختصر و مفیدش باید بگم که در حد مونیتورینگ بدونن که ما یه جوری،
شما در واقع اینجوری که من متوجه شدم سه تا کار انجام دید، یکی پایتخت، یکی استان ها، یکی خارج کشور.
بله،
هر سه رو رصد میکنه.
هر سه. ببینید کل سیگنال ها که حدود 62 تا ما تلویزیون و رادیو داریم رو هم جمع بزنید،
همش برون
همه اینا رو ما باید تو مشتمون داشته باشیم که همه اینا داره خوب تو عرصه جغرافیای طراحی شده برای خودش داره پخش میشه. اگر نتونیم که اعتراض مخاطب رو داریم و یا خدای نکرده تو یه حلقه در واقع باز ما داریم یک طرفه میفرستیم، هیچ فیدبکی نداریم که چه اتفاقی بیفته. اما نه، همه سیگنال ها رصد میشه، بر اساس رصدش بنده دبیر کمیته قطعی سازمان هستم، یعنی اگه اتفاقی بیفته بلافاصله گزارش میشه، ما بازخواست میکنیم و شنونده ها بدونن انقدر عزیزن پیش ما. ما اگر از یه ثانیه های هر کدوم یه استانداردی دارن، مثلا برای صدا ما بالای 4-5 ثانیه رو احضار میکنیم، عوامل رو میاریم جلسه میذاریم بررسی میکنیم چرا قطع شد.
بله.
و اگر نتونن توضیح خوبی بدن ما جریمهشون میکنیم، اگر خیلی بد باشه اخطار کتبی از ما دریافت میکنن.
تشویق هم میکنید دیگه؟
تشویق معمولا خیلی کمه. خب این قاعده هست توی پادگان، میگفت تشویق برای یه نفر تنبیه برای همه. یه جوری ما در واقع سیاستمون این هست. اما اینجا که بحث چیز شد، باید از تمام همکاران فنی خودم چه در تهران در سایر استانها کمال تشکر و قدردانی رو داشته باشم.
بله.
چون للهی دارم عرض میکنم حساسیت لازم آنتن رو همه عزیزان دارن. ببینید مثل اون هموطنی که توی پرواز هواپیما صد بارم که بره یه هواپیما رو چک کنه، دفعه 101 بار به خودش نمیگه که آقا این عادت شده، چون جون مسافر براش مهمه. دوباره تو 101مین بارم با همون دقت
بله
چک لیستشو پر میکنه. تو سازمان صدا و سیما هم این اتفاق واقعا برای آنتن و تجهیزات فنی میفته. همکار من اصلا ابدا